خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. صحبت در این بود که آیا در مورد حدیث رفع میتونیم بگیم مرفوع جمیع الآثار و هو اقرب الی نفی ادعایی. یکی از اشکالاتی که شده بود این که نه، ما میدانیم در بسیاری از موارد مذکور در همین روایت خیلی از آثارش مرفوع نیست بل ثابتون، وقت یلزم تخصیص الاکثر. اگر از یه طرف بگیم این روایت یدل بر رفع جمیع الآثار، از یه طرف حالا بیایم سراغ اون ادله خاصو بگیم الا این اثر و الا این اثر و الا این اثر، یلزم منه تخصیص الکثیر او الاکثر. مرحوم شیخ علیه الرحمه حالا مستدل کنه در این اشکال بیشتر توجه کرد به فقره رفع الخطا و نسیان و علم به این که در مورد خطا و نسیان ما احکام ثابته زیادی داریم که رفع نمی شود، بالخطا و نسیان رفع نمی شه، مثل کفاره قتل خطایی، مثل سجده سهو، مثل به اصطلاح جنابت، مثل نجاست، هرچ ولو سهوًا دو چیز یه نجس با طاهر ملاقات کرد یا نجسه سهو، اینا رو بر نمیداره و امثال ذالک، مثالای متعددی این چنین. شیخ فرمود این اشکال ناشی از قلت تدبر فی الروایه، نه رفع ولو بگیم جمیع الآثار یک سلسله آثار خود به خود خارجون و اونا رو شامل نمی شود تا شما نقض کنید و بگید اینا میشه تخصیص، نه اینا از اول خارج است و به قول آقای خداقداد تخصصی اونا شامل نشده. بعد مواردی رو شیخ علیه الرحمه شمرد، موردی رو که آثاری که مربوط به نفس الخطا باشه و الا تناقض لازم میاد، موردی که آثاری که مترتب بر وصف عمد باشه خود به خود در صورت خطا و نسیانش نیست، و همچنین آثاری را که شارع میتونه جعل و رفع کنه، نه آثار عقلیه و نه آثار عادیه و طبیعیه، اینا نیست، از اول رفعه شاملش نمیشود. بنابراین در اون محدوده‌ای که میتونه رفع حکم کنه اونجور و اونجور و اونجور نباشه، نه دیگه نقض کثیری وارد نمیشود، تخصیص کثیری لازم نمیاد. بعد از محدود کردن مورد روایت نه نقض کثیری لازم نمیاد. دیروز در دنباله بیان حرف مرحوم شیخ یه قسمتشو که هم در کلام شیخ اومده و هم مرحوم آخوند روش صحه گذاشته، بله آثاری که مربوط به خود خطا و نسیان باشد قابل رفع نیست و الا یلزم و کذا و کذا، اینو مورد مناقشه قرار دادیم، گفتیم در حسد و تیره اگر این حرفو بزنید اصلا اونجا چیزی نداره که رفع کنه، میشه رفعه در اونجا لغو، پس یشمل و رفعه یا آثاری را که یقتضی وجودش را و در این حال رفع بکند منتن، اقتضا هست جای این است که این حکم رو قرار بده ولی شارع قرار نداده دفعاً منتن علی الامه، رفعه اینا را میتونه شامل بشه به قرینه حسد و تیره. اون وقت پس جواب اول شما در مورد خطا و نسیان از بین میره، ممکنه در مورد خطا و نسیان نفس الخطا و نسیان مقتضی یک حکمی باشد و شارع در این حال رفع کرده باشه، این ممکنه اگه عموم آثار رو بگیم این موارد رو هم شامل بشود. این به اصطلاح تحلیلی بود درباره یک قسمت کلام شیخ و مرحوم آخوند.
اشکال
حدیدون اینجا دیگه رفت معنای رفت نمیشه دفع بشه داریم دو سه بعد
معنای درک شد اصلا که اشکال معنای
بشه بشه میگیم این در ما داریم بحث میکنیم خود این آقا خود شیخ خود آخون بحث رفت و دفع هم بعد مطرح میکنه آیا این روایت میتونه شامل این گونه آثار بشود یا نه به ما هو جمیع الآثار چه اشکالی داره نمیتونید از اول بگید شاملش نیست حالا اگر رفع اینجا رو شامل نشد یه جایی را اون وقت باید بگیم تخصیصون چاره ای نداری عرض میکنیم در باره خطا و نسیان بعدم ذیلش عرض کردیم بله در این دو مورد این خصوصیت هست که مقصود از خطا و نسیان مخطی و منسی است به قرینت اخواتها فعلی که تعلق به الخطا تعلق به النسیان تعلق به الاضطرار تعلق به الاکراه تعلق به الاطاقه اینا همه به قرینه اینها هو الفعل نه خود صفت خطا و نسیان بله اون مشاله جواب دیگه رفعه شامل احکام خود خطا و نسیان به ما هو لو کان له حکمون نه رفعه شامل اون میشود و حالا با توجه به این توضیح در مورد خطا و نسیان آثاری که در مورد خطا و نسیان هست به یک ترتیب قابل تقسیم به سه قسم یک قسمش آثاری که مربوط به نفس صفت خطا و نسیان باشد نفس و نسیان یه اثری داشته باشی یه حکم تکلیفی داشته باشی خود نسیان به ما هو صفت و نفسانیه دیروز مثال زدیم حفظ قرآن مستحب بون اما اگر کسی قرآن رو حفظ کرد روایات بسیاری یدل بر این که اگر تهاون کنه و در نتیجه یادش بره خود این یاد رفتن حرامون فیوجب التحفظ که این حالت حاصل نشه این حالت نفسانی براش پیش نیاد نسیان نسبت به اون آیات نسبت به اون قسمت هایی که حفظ کرده حاصل نشود یه مسئله ایست خیلی هم فتوا دادن سیدم در عروه متعرض البته دقیقا فتوا شدم نیست ولی در عروه اصل مسئله رو متعرضه حالا فرقم نمی کنه تمام القرآن او بعضو اگه یه سوره ای رو حفظ بودی مدت ها نخوندی حالا یادت رفته این حرامون یه حرمتی داره در اینجا یه معصیت مرتکب شدی نه حالا برای اینکه قرآن نمیخونی قرآن خوندن که واجب نیست به ما هو اما نفس نسیانش این صفت نفسانی حرامون باید از جلوگیری کنی تحفظ کنی از حصول چنین صفتی
شاید این روایت زمانی بوده که قرآن به صورت ورقه در نیومده مورد خاصی بود
نه نه قرآن اون وقت ورقه ورقه بوده به معنی ورقه ورقه در نیامده بوده چی چیه؟
نوشته شده
هم بوده همون وقت از این حرفا نزن قرآن از همون زمان پیغمبر نوشته شده بوده ولذا قابل تحریف نبود کجایی کنی؟ بله آقا چرا در همون زمان ها البته کاتب کم بود سواد دارش محدود در بود اما در این بله مثل چاپ نبود تا زمانی که چاپ در نیامده بود تا 300 سال قبل مثلا بله همه این نسخ محدود بود یه مطلبیش درباره همه کتاب ها هم هست ولی در این حال قرآن با توجه به اون تأکیداتی که شده بود بر قرائتش ثوابش خوندنش دیدنش بودنش در نزد افراد چنین یک عنایت خاصی بود برای این که بنویسن عده زیادی بودن از اون کتاب که اصلا کارشون نوشتن بود کنار منبر پیغمبر در مسجد النبی چهار طرفش نشسته بودن این کتاب می آمدن هر کسی بهش سفارش میداد یک قرآن بر من بنویس 10 روز 15 روز 20 روز یکی بهش می نوشت تحویل میداد مثلا مزدشو می گرفت بله بودن دیگه در اون زمانهای امام صادق و باقر زیاد بودن اول قدر زمان بعثت در مکه کم بودن پیامبر که آمد مدینه از روز اول در حکومت اسلامی بنا گذاشت بر توسعه این فرهنگ مهرش رو یاد قرار میده تعلیم القرآن. این خودش توسعه این فرنگه وقت حالا بله خب در هر حال این یه قسم احکامی که مترتبون علی نفس نسیان. قسم دوم احکامی که مترتب است بر فعلی به قید خطا. ان صدر خطا ان فعلیه کذا. از اول حکم موردش مورد خطاست، مثل کفاره در قتل خطایی. یه حکم داره دیش و چنین و چنان، یه حکم خاصم داره و اول کفاره که در عمد نیست. اینم یکی که اصلا حکم محدود است به مورد خطا. قسم سوم اونجایی که نه حکم اومده رو فعل به ما هو فعل، فعل مطلق، قطع نظر از خطا یا عمد یا نسیان یا هر چی دیگه فعل. مثلا شارع گفته شرب الخمر حرامون، شرب الخمر یوجب الحد و امثال این موارد که حکم ابتداعا رفته رو عنوان واقعی به صورت مطلق، نه قید خطا دارد نه قید عمد دارد ولا غیر ذلک. این سه حالته. حالا در میان این سه حالت در صورت اول که اگر بگیم رفعه بخوره به خود احکامی که مربوط به خود خطاست، اگر معناش میشه که سهو و خطا را ندیده بگیر، ندیده گرفتن خود سهو و خطا. و اگر قسم دوم و سوم باشه آثار مخطی یا آثار خود فعل، حالا اهم از آثار به قید خطا یا آثار فعل مطلق، باید بگیم رفعه یعنی ندیده گرفتن آثارش، رفع آثاره که قبلا هم گفتگو شد. این عنایت اولیش. هر کدوم از این دوتا فی ذاته قابل اینه که شارعی همچی جعلی یا همچی رفعی داشته باشه. هر کدوم قابل اراده است، یعنی فی ذاته ما باشیم و ابتداعا هر کدام از اینها رو شارع در مقام ثبوت میتونه رفع کنه. رفع کنه نفس الخطا و نسیان را به معنای فرضه کل عدم، رفع کنه مخطی و منسی را به هر دو گونه به معنا نادیده گرفتن آثار او. هر دو برای شارع قابل رفعه. ولی این سه معنا در یک عبارت و در یک رفع یا جعل قابل جمع نیست. نمیتونیم بگیم رفع الخطا هر سه این معنا رو اراده کرده، قابل جمع نیست. چرا قابل جمع نیست؟ برای اینکه اولا بین قسم اول و دو قسم دوم و سوم، تو قسم اول خطا به ما هو خطا باید اراده بشه، تو قسم دوم و سوم خطا به ما هو المخفی و المنسی. دو عنایته، دو مراده. یلزم استعمال لفظ الاکثر. آیا خطا به معنای خوده اون حالت نفسانیه یا خطا به معنای فعل مخطی و منسی؟ این دو معنای مختلفه. بله یسه و استعماله به هر دو معنا، ولی نه با هم فی استعمال واحد. و اما معنای دوم و سوم که هر دو فعله، ولی یکی فعل مقید به خطا و دیگری فعل مطلق، این دوتا هم با قابل جمع نیست. لا یمکن فی ارادت واحده اراده کنه از مختی، مختی مطلق یا مختی مقید، فعل مطلق یا فعل مقید. بله البته اگر مطلق اراده کنه حالا مقیدش هم شامل میشه یا نه اون بحث اون آخر، ولی در کنار هم هم این قسم را به ما هوه و هم اون قسم را به ما هوه اراده کنه، این دوتا هم با هم قابل جمع نیست. پس باید یکی از این دو معنا اراده بشه. خوب دقت کنید این مراحل این تحلیل رو. بین این دو معناییم، رفع المختی، آیا مختی که اون رفع، اون مختی مقید به خطا، رفع به حساب آثارش، آثار مقید به خطا یا آثار الفعل به ما هو و هو، یک کدوم از این دوتا رو باید انتخاب کنیم؟ در اینجا چیکار کنیم؟ اگر بخوایم بیایم بگیم فعل به لحاظ این حالتش و این اثرش فعل مقید به این حالت، به این عارض، به این صورت، لا یساعد و با رفع مست و کرهو علی و رفع مزت رو علی، چون در اونجاها اون حکمی برداشته میشه که مال ذات حکم قطع نظر از اکراه و اضطراره و حالا به حساب اکراه و اضطرار اون حکم برداشته میشه، نه حکمی که مربوطه به خود اضطراره. این قرینه سیاق یشهد و پس در اینجا هم بدون نیاز به اون تحلیل‌های قبلی رفع الخطا یعنی رفع المختی به لحاظ آثاری که مربوط است به ذات الفعل در حالت خطا برداشته میشه، فلا یشمل اون آثاری را که مربوط است به خطا، کفاره قتل خطایی یا سجده سهو عند السهو که مربوط به خود صحبه، وضع للفعل المصحوب، وضع للفعل المختی، نه رفعه شامل او نمی شود. خلاصه بگیریم و تکرار کنیم، سه حالت. حالت اول کنار گذاشته شد که خود صحب و نسیان نیست، برای اینکه بله سه حالت رو تصویر کردیم، لا جامع بینهما، پس باید یکیشو انتخاب بکنیم و در این انتخاب اون جایی که به اصطلاح خود سهو و نسیان باشه او رو نمیتونیم مراد نیست، چون مراد مختی و منسیه. اینم یادم رفت بگم به قرینه این که همین روایت در بعضی از نقلاش به جای خطا و نسیان داره و رفع ما اخطا او، این تعبیر نسبت به پیغمبر داده شده، ما اخطا او، پس به قرینه اون دیگه هم همین فعل. تو فعل که آمد بین فعل مطلق یا فعل با اون صفت خاص، مسلم فعل مطلق مراده به قرینت اخوات الاخر من مزتر رو مستکرهو مالایوتیقون و امثال زالک. پس میشه آثاری که مربوط به ذات فعله، قطع نظر از نسیان یا خطا اطلاق داره، نه روایت میاد این حالت را در حالت این صفات را این آثار را در حال خطا و نسیان نفی میکند، رفع این آثار میکند. و مثل ذالک یعنی یعلم من آزا، اونجایی که آثار، حالا تو کلمه شیخ، آثار مترتب باشد علل عمد، افطار عمدی مبتلون، اکل عمدی مبتلون، شرب عمدی مبتلون، اینجا هم با سه حالت درش تصویر داره. یه حالت این است که نفس و تعمد فل افطار حرام باشه، اثر مال نفس و تعمد بار باشه، مثل اثر نفس الخطا، مثل اثر نفس النسیان، نسیان القرآن، نفس و تعمد علل افطار حرام باشه، این یحتمل در بعضی از روایاتش هم. یه وقت نه، اثر مال فعله ولی فعل متعمدن، وقت گاهی اینجا مفهومم داره، یعنی پس اونی که متعمد نیست این اثر رو نداره، گاهی نه مفهوم نداره، ساکتون. فعل اگر متعمدن شد، خب اونجایی که تعمد نیست گاهی مفهوم داره، معناش اینه که نه این اثر مال غیر متعمد نیست. من اکل متعمدن افطر صومه، تعمد قیدش. اگر مفهوم داشته باشه معناش اینه که مثلا به صورت عین شرطیه ادله داله بر مفهوم روایتش آمده باشه، معناش اینه که اگر عمدی نبود نه این موجب افطار نیست. خیلی خوب، پس اینجا در غیر عمدش، در ما اخطأش اثری نیست که بردارد، خودش برداشته پیشابیش هست. اگر نه مفهوم نداشت، بله در حالتی که به اصطلاح عمدی نیست، بازم جعل نشده، یکفی براش رفع ما لا یعلمون، که نمیدونیم اونجا جعل شده، مفهوم نداره، ساکت و رفع ما لا یعلمون یکفی، ولی میتونیم به اینجا استدلال بکنیم به همین روایت رفع الخطا، یعنی این حکم که آمده در اینجا در اون صورت نیست، یعنی در حالت مطلقش نیست، باز اون فعل مطلق این اثر رو ندارد. و همچنین اگر نه اصلا از اول قید نداشته باشه و روی فعل مطلق رفته باشه، این تقسیمات. نتیجه این حرفا آثار نفس خطا و نسیان خارجون، بنابراین گذاشتیم که رفع شاملش نمی شود. آثار مخطی و منسی هم اونی که وضع به قید الخطا و نسیان، اونم خارجون، رفعه شاملش نمی شود. پس میشه آثاری که مربوط به فعل، به ما هو فعل، تو جعلش اسم خطا و نسیانی نیست، هازا حرامون، هازا حرامون، هازا حرامون، اسمی از خطا و نسیان نیست، رفعه اینجا میاد که در صورت خطا و نسیان رفعه اثر او. حالا اثرش جمیع الاثار یا نه اثرش رفع المؤاخذه فقط، اینجا دیگه من مالا بودمه، اون وقت اینجا لقائله که در همین مورد رفع آثار مترتبه بر فعل به عناوین حل اولیه عند الخطا و نسیان، آیا این ازش تخصیص اکثر لازم نمیاد؟ لقائله که بگه نه همینم تخصیص اکثر باز درش لازم میاد، با این تحلیلی کردیم شیخ به یک ترتیب، اینجا به یک ترتیب. مثلا در جنابت سهوی، در جنابت خطایی، در نجاست و التقاء به اصطلاح ملاقات نجس خطاان و نسیانن، در عقدی که بعضی از شرایطش انجام نشده باشه ولو خطاان او نسیانن، این آثار برداشته نشده. و مثل هازا کثیر، باز میاد بحث تخصیص اکثر در همین قسمت، در همین محدوده. اگر بگیم مراد از رفع رفع جمیع الآثاره، میشه تخصیص اکثر. نه اینو قرینه بگیر و بگو مراد از رفع رفع المؤاخذه است،
جنابت
حالا. بله حالا کسی که در خواب جنوب میشه، حالا خطاست دیگه، اونم در حقیقت اختیاری که نیست.
خطا
نه یا کسی که حالا مثالی بزنیم که خیلی، کسی که به اصطلاح به قصد ملامسه بود ولی خروج المنی شد بدون قصد، سهوًا. آیا اینها جنابت نیست؟ همش بزن. برای حل این اشکال بعضی اینجور جواب دادن، گفتن آقا مراد از حدیث رفع، رفع آثار ثابت برای فعل ارادی است، فعل غیر ارادی را که از اول شامل نمی شود، آثار فعل ارادی، فعل انسان، فعلی که یستر عن ارادتین، حالا اگر خطا و نسیان بود اون حکم رو، اون اثر رو نداره، اما فعل غیر ارادی هم باز مثل بعضی از تقسیمات گذشته خارج عن الکلام فی نفسه، نوبت به قضیه تخصیص نمیرسه. در این مثالی که شما میگی به اصطلاح جنابت ناشی از التقاء الختانین مثلا، نسیانن، خطاان، یا نجاست ناشی از تلاقی دوتا طاهر و نجس بدون اختیار من و خارج از اراده من، اینا نه، اینا از اول موضوع نیست، رفع شاملش نمیشد تا بخوای تخصیص بزنی و بگی این موارد، نه از اول شامل نمیشد، نه به تخصیص، فلا یلزم تخصیص الاکثر. بعضیا این قسمت را، این نقوض را به این شکل حل کردن. ما عرض میکنیم این تقیید به ارادی اگر اینجور باشه، وقت مستکره علی موردش کجا میشه؟ اون که خودش اراده نکرد و وادارش میکنن به این کار. نه، الان اراده معناش این است که تصمیم و ترجیح و چنین و چنان،
یعنی امتحانی بچه تو میکنه؟
بله بله، اراده میکنه بچه، یعنی خودش واقعا میخواد این رو،
این فعل اراده شما با اراده.
بله، ممکنه این حرف رو به شکل دیگه توجیه کنی، بگیم مقصود این گویندم این باشه، آثار گاهی بر فعل مترتب است، به ما هو فعل مکلف، فعل صادر عن المکلف، اما یه آثاری داریم مربوط به فعل مکلف نیست، مربوط به یک جریانی است که در خارج پیش میاد، فعل و انفعالاتی که در خارج پیش میاد، سوا انکانه به فعل المکلف عمله، اصلا موضوع حکم اون حادث خارجی است نه فعل مکلف. یه وقتی میگه ازا اکلت کذا، این فعل نسبت مکلف داده میشه، حکم اسمال او، شرب الخم، عکس ناب ما و فعل المکلف، اما یه احکامی داریم مربوط به خارج. مثلا فرض کنید شارع میگه وقتی زلزله شد یجب علیکم الصلات، زلزله امر غیر اختیاری خارجی است، حکمی مترتب است بر زلزله، در مورد زلزله دیگه رفع الخطا و نسیان جایی نداره، خطا و نسیانی کی؟ ملائکه حافظ زمین مثلا، ها، کاری به کار مکلف نداره، موضوع حکم یه فعل خارجی است به ما هو، حالا زلزله، خسوف، خسوف، چنین و چنان، همه اینا موضوع للحکم، فکر کرده اون یه مسئله دیگر است که آیا موضوع ثابت شده یا نشده، موضوع ثابت شده یا نه. در حال موضوع واقعی اون مرحله بعده که حالا چگونه یثبت به چه شکل برای این شخص بود، ولی موضوع واقعی عند الخسوف والكسوف یجب الصلاة، عند الزلازل یجب الصلاة. حکم رفته روی امر خارجی، در این جاله یه جوریست که کاری نداره با فعل انسان. میاییم در واقع در قضیه جنابت، در قضیه نجاست هم موضوع این چنینه، کل ما لاغا نجسن فهو نجس. تو موضوع اینه، ما لاغا نجسن، این عین موضوع زلزله است، این موضوع خسوف و کسوفه، یه واقعیت خارجی به هر شکلی که تحصل، به هر شکلی که حاصل بشود. خب در موضوع نجاست و طهارت دیگه بحث به اصطلاح نسیان و خطا راه نداره درش، موضوعش یه چیز دیگه است که یحصل به فعل خارج، فعل من نیست. بله ممکنه گاییم به فعل من حاصل بشود، ولی اونی که موضوع حکمه اون حالت خارجی است که پیدا شده به ای سبب امکان. اونجایی رفع میاد که فعلی از افعال من مکلف موضوع حکم باشه، و در این صورت میگه رفع اندل مثلا خطا اندل نسیار، این حکمی که مربوطه به این فعله برداشته میشه. این بیان خوب روشنه. مثلا در مورد جنابت هم التقاء الختانین یه امر خارجی است، سوا انکان به فعل شخص باشه، به تصادف باشه، به دانسته باشه، ندانسته باشه، در خواب باشه، در بیداری باشه، اون موضوعه به ای نحوه حصل، موضوع اون حالت خارجیه. خروج المنی موجب للجنابه به ای نحوه حصل، یه امر خارجی موضوع حکمه. پس در این موارد نه، این خارجون از رفعه ولو علل قول به جمیع الاثار، به جمیع آثار فعل، این که جز آثار فعل نیست، این آثار یک حادثه خارجی است، به قول امروزی ها یک رخداد خاصی است برای خودش، این حکم مال اونه، ولی حکمش ولو برای مکلف باشه موضوع اونه، اونو حکم برداشته نمیشه، رفعه کاری به اون نداره. و این نقضها هم مرتفع میشه و از بین میرود. حالا حتی در باب قضا هم اقض مافات کمافات، قضا وجوب القضا مترتب شده بر فوت، نداره اذا فوت الصلات، فوت الصلات فعلیک القضا که بیاد یه فعل من باشه، اقض مافات باز میشه یه موضوع خارجی، رفعه اینجا نمیاد. حالا این فوت بالخطا بود، به نسیان بود، به هر شکلی که بود، اغزه، اینا حکمش برداشته نمیشه، اینا باز از همین موارد نقضیست که در باب خطا و نسیان میشمارن، نه اینا مورد نقض قرار نمیگیره. فیوم کنن یقا به رفع و جمیع الاثار و این نقضها برطرف بشود، علاوه بر همه اینها زد علا جمیع ما ذکر، اینی که رفعه این نما یجری در جایی که رفعش منت علل امت باشد، اونجایی که رفعش منت باشه، نه رفعش به نفع یکی به ضرر دیگری باشه، که منت علل امنیست. اینم باز رفعه اونجا را از اول شامل نمیشه، چون در مقام امتنان لسان حدیث رفع، لسان امتنان رفعه ان امتی تسم، این لسان لسان امتنانه، پس جاییست که امتنان علل امه باشه نه یک نفر. ولذا مثلا در باب لا ضرر مثلا میگیم اون هم در اینجا هم میاد در خطا و نسیانش هم. اگر کسی ولو خطا ان یا نسیانن راه آب خونه همسایه رو وا کرد، سیل آمد خونش رو خراب کرد، آیا رفع الخطا و ضامن نیست؟ بگی بابا من اشتباه کردم، خطا کردم، میخواستم راه بیابون رو باز کنم، اشتباهاً راه خونه اون رو باز کردم. تو قرا، قصبات، دهات‌ها، شهرها، سابقا اینجور چیزا زیاد پیش میآمد. این آبایی که تو کوچه ها جریان داشت، همه خونه ها از جویهای آب تو کوچه ها استفاده میکردن، جوها هم که اون وقت به اصطلاح سیمانی و بروکسنی و اینا نبود و هی هر جایی باید راه آبهای جدایی داشته باشه و به اصطلاح وزاب مستقلی تا آبها رو تقسیم کنه. حالا در اونجا اشتباه کرد، عوضی که این باز کنه اونو باز کرد، آیا ضامن هست یا نه؟ بله، برای اینکه اگر بخوای اینجا رفع رو جاری بکنی، این منت بر تو نی، منت بر امت نیست، خونه یا رو از بین رفته، ضرر اون علی. این ولذا در باب لا ضرر هم نظیر این حالا هست، اونجا هم کسی حق نداره ضرر متوجه به خودش را دفع کند به اضرار به دیگری. بله، ضرر متوجه به اون را هم واجب نیش برش دفع کنه به اینکه خودش تحمل کنه. تفاوت میکنه در نحوه اینکه ضرر به کی متوجه شده باشد، فی نفسه و به طبیعت. بنابراین این گونه موارد رو هم حدیث رفع شامل نمیشه. خب موارد حدیث رفع محدود شد با توجه به اینا، آثار مربوط به فعل مطلق اختصاص به اونا، آثار مربوط به فعل حادث خارجی رو لا یشمل، آثاری رو که رفعش خلاف منت باشه لا یشمل. پس شد محدودش خیلی کوچیک، ولو بگیم عموم الاثار. بنابراین که نه دیگه نقضی باقی نمیماند، و معذاری که کله بازم بعضی از نقوض هست. در عقدی که ولو سهون یا نسیانن بعضی از اجزا یا شرایطش را فاقد گذاشته باشه، ناقص باشه، این عقد لا یصح بلا اشکال، و کأن خود یترتب علی ذلک مسائل شتا در فقه، موارد مختلفی، شروط و عقود یا اجزاء عقود مختلف، جاها عقود متعدد، جاهای متعدد. نه، اینا رفع درش جاری نمیشه که بگی حالا رفع الخطا، خطا ان این شرطش رو رعایت نکردم ولش کن باشه همینطور.
در عقد موقت
عقد
مجدد
ذهنم میشه
دائم، این در واقع منت
بر عباد نیسته؟ بله آقا، منت یا خلاف منته؟
منت بر عباد
چه؟ چرا عقد؟
عقد دائمشه.
پس برعکس داری میگی، اون که میگه روایت میگه دائم بشه، دائم. حالا اینطور روایت میگه، وقت میخوای بگی این منته؟
این منت نیسته.
بعد این اون وقوز باقی میمونه، ولذا میبینیم شیخ علیه الرحمه بعد اللتی یا ولتی در مستکره و الی، در عقد اکراهی، آیا عقد اکراهی صحیحون یا باطل، اکراهش کرد بر فروش منزلش به فلان قیمت و الا به قول آقا بچهشو آسیب میزنم، این صحیحون او باطل؟ شیخ به مستک رو علیه تمسک نمی کنه، میره سراغ یک روایت خاصهی که لا یتیب و مالم رو این مسلمن، لا یهل و مالم رو این مسلمن الا به تیب نفسه، به اون روایت تمسک میکنه، نه به رفع مستک رو علیه. بله، رفع مستک رو علیه هر جا مؤاخذه‌ای باشد، اونی که انجام شده گناهی درش باشه مؤاخذه‌ای باشه رفع، اما این آثار دیگر رو نه.
شیخ مؤاخذه میگیره؟
ماخذه میگیره که به همین جهت نمیکنه، بر همین جهت گیر کرده شیخ. بله این رو شیخ در رسائل میگه، ولی نه در این حال نمیگیره آخر کارش، اینا رو میگه شیخ در اینجا. دقت کنید عبارت شیخ رو، از اون اولی که بحثش میاد وارد این قضیه میشه دو سه مطلب داره، یظهر و وهن ذالک و وهن ذالک، یه یظهر و وهن ذالک خلاف یظهر و وهن ذالک قبلیست، اینا رو با هم دیگه ترتیبش رعایت بفرمایید. در هر حال شیخ تمسک به این وستکره نمی کنه در بطلان عقد اکرایی، بلکه به این روایت خاصه تمسک می کنه. ولی در مکاسب تا اینجا که نه، شیخ بر می گرده با این فعل و این فالات، اون حرف اولش یادش نرفته. شیخ اگر جوابم میده با این ترتیبات میگه تخصیص اکثر لازم نمیاد، حرف اینو جواب میده. اما اون حرف اولی تاییدن برای صاحب فصول گفت که قدر متیقن اول مؤاخذه و بیشترش لا دلیل علیه، اونو تو ذهنش باقیه و لذا اقتصار میکنه در عمل به رفع المؤاخذه. بله در مکاسب میاد میگه همش حرفمون بود که بیشتر از این دلیل نداریم، چرا؟ یه روایت داریم که از اون روایت میفهمیم سایر آثارم یرتفع، رجل حلف به طلاق و الاطاق و صدقت ما یملک ایلزمه ذلک، قال لا. بعدم قال رسول الله رفع عن امتی کذا. این معلوم میشه نه طلاق و اطاق و چنینه، به اصطلاح حلف به طلاق و اطاق این چنینی، نه این اثری ندارد، چون اکراهی رفع مسکتو علیه. شیخ به این تمسک میکنه و میگه منه یظهر عموم الآثار. حالا این روایت رو باید دید، تحلیلی که در مورد این روایت میشود کرد انشالله زنده بودیم شنبه به یاری خدا.
در مورد تصفیه از عقد موقت میکنه یادش میرسه چه کنه ایامه میشه دائم حکم شرعیش
روایت داره. ما میدونید آقای نه آقای خویی به این روایت فتوا نمیده و به